بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى وفرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. زنی در حال عده بوده، عده طلاق، مرد دیگری رفته در همون ایام عده از او خواستگاری کرده که بعد از انقضاء عده با او ازدواج کنه و مذاکرات هم کردن، مهر هم معین شده، یه مقدار از مهر هم به او پرداخته و بعد از انقضاء عده با او ازدواج کرده. حالا سوال کرده که گفتن که این بر من حرام شده به این کیفیت که ازدواج من با او باطل بوده. عرض میکنم که خواستگاری در ایام عد به فرموده آیان و فقها این چند جور هست، گاهی تصریحا خواستگاری میکند، گاهی تعریضا. مثلا گاهی صریحا بهش میگه که بیا با هم ازدواج کنیم، مثلا بعد از انقضاء عده با هم زن شوهر باشیم، این میشه خواستگاری تصریحی. این حرامه، یعنی تا زن در حال عده است، عده دیگری هست، حالا یا عده طلاق یا عده وفات، هرچه مادام که در حال عده دیگری است، مرد دیگری حرام است از او خواستگاری تصریحی کند که صریحا از او بخواهد که بعد از انقضاء عده با هم ازدواج کنیم. تصریح در خطبه به اصطلاح آقایان فقها، خطبه همون خواستگاریه، صریحا بخواد خطبه کند، خواستگاری کند زنی را که در حال عده غیر است، این حرامه. اما تعریضا به طور کنایه، صریحا نمیگه، به طور کنایه، مثلا زن در حال عده است، این رفته بعد به او میگه که خوشا به حال اون مردی که با تو ازدواج کنه، مثلا اینجوری نمیگه حالا صریحا بیا با هم ازدواج کنیم، میگه سعادتمند است مثلا اون مردی که با تو ازدواج کنه. این تعریضه، این تصریح نیست، تعریضه. خواستگاری تعریضی اگه در عده رجعیه باشه اینم حرامه، یعنی زن در عده طلاق رجعیه، اگه در عده طلاق رجعی باشه اینجور خواستگاری هم حرامه. اما اگر در حال عده غیر رجعی است، عده طلاق بائنه، در طلاق رجعی نیست، اگه در عده غیر رجعی باشه تلویحاً تعریضاً عیبی نداره، تعریضاً حرام نیست. پس اگر چنانچه تصریح باشه مطلقا حرامه. گفتیم که خواستگاری تصریحی، خطبه تصریحی نسبت به زنی که در عده است مطلقا حرامه، حالا چه در عده رجعی باشه یا غیر رجعی. اما خواستگاری تعریضی به طور اشاره و کنایه صریحا نمیگه، اگر اینجور باشه در عده رجعی باشه حرامه، در عده غیر رجعی حرام نیست. اما مطلقا به هر حال اگر حرام هم بوده بعد از انقضاء عده میشه ازدواج کنه، این دیگه محرم نیست، کار حرام هست اما محرم نیست، یعنی تحریم نمی کند که بعد از انقضاء عده هم نتواند ازدواج کنه با او، نمی شود. خب گناه کرده در حالی که زن در عده دیگری بوده، مثلا ازش خواستگاری کرده، خطبه کرده، گناه کرده، بنابراین شرطی که عرض شد در عده رجعی بوده تعریضاً یا در غیر، یا اینکه تصریحاً گفته حرام، گناه مرتکب شده اما محرم نشده، یعنی اینجور نیست که بعد از انقضاء عده نتواند با او ازدواج کند، میشه با او ازدواج کنه. اونی که محرم هست تزویج در حال عده است، یعنی مردی زنی را که در حال عده است به عقد خودش در آورد، تزویج کند، عقدش کند، با اینکه میداند در عده است بخواد عقدش کند، اون هم عقد باطله، و هم محرمه، یعنی دیگه حرام ابدی میشه برش که بعدم نمیشه با ازدواج کنه. اون تزویج در حال عده است. تزویج در حال عده هم حرام است و هم محرم ابدیه. اما خطبه در حال عده، خواستگاری در حال عده محرم نیست، مسلمه محرم نیست، یعنی بعد از انقضاء عده میشه با ازدواج کنه. اما خود خطبه اش که در حال عده است، گفتیم دو جوره. اگه تصریحا باشه کار حرامیه، گناه کرده، و اگر چنانچه تعریضی باشه در عده رجعی حرام است، ولی در عده غیر رجعی حرام هم نیست و به هر حال مطلقا محرم نیست. خطبه در حال عده محرم نیست، یعنی بعد از انقضاء عده میشه با ازدواج کنه. یه صلوات خط بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. در سوره فرقان عهد شد که آیات شریفه در باره مشرکین بحث هایی داشت و اشکالاتی که اونها داشتن جواب اون اشکالات بود. به خلاصه درباره توحید، اصل توحید در سوره فرقان آیات زیاد داشتیم که مبارزه با شرک و دعوت به توحید. حالا آیه شریف هم باز چند آیه دنبال هم یک قسمتی از نعمتهای بزرگ خدا را نشان میدهد که هم جنبه نعمتی دارد و هم جنبه توحیدی و آیتی دارد، که آیتی از آیات حکمت و قدرت خدا را نشان می‌دهد که انسان درش بیندیشد و قدرت و حکمت و علم را در این حوادث ببیند و بعد هم نعمت را بشناسد و منعم را بشناسد و حال شکر و محبت و معرفت درش اضافه بشود. حالا از جمله اون آیات قدرت مسئله سایه و آفتاب، روز و شب، باران و ابر و باد، اینا هم از نعمتهای بزرگ خداست و آیات الهی هم هست. الم تر الی ربک کیف مد الظل، ندیدی که خدایت چگونه سایه را گسترش میدهد؟ بعد همین سایه گسترش داده را جمعش میکند. اون خودش حسابیه که عرض شده ما غالبا چیزهایی میبینیم و عادت کرده ایم، از اول بچهی دیده ایم، تکرار شده در نظر ما، خیلی ارزش ندارد، مثل این که یعنی درش نمیاندیشیم، پی به ارزش اون نمیبریم چون تکرار شده. هر مطلبی که مکررن در نظر آدم آمد و رفت، این دیگه خیلی ارزش از خودش از دست میده. ولذا ما غالبا اینجور هستیم در حوادث زندگیمان، در عمرمان دیده ایم حوادث را، شب را، روز را، بهار و تابستان و زمستان و اینا را میبینیم و به طور عادی از کنارش میگذاریم. و که ای من آیت کمام آیات آسمانی فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. حالا از جمله اون حوادث سایه و شمس، آفتاب و سایه، خب خیلی مکرر دیده ایم این را دیگه، به نظر ما چیز مهمی نیست، ولی همین آیتی است از آیات الهیه. سایه و آفتاب، آفتاب طلوع می کند، سایه اشیا می افتد به سمت مغرب، از مشرق که طلوع می کند هر چیزی سایه اش به سمت مغرب می افته، سایه طولانی همه هست، هر چه آفتاب بالا میاد این سایه جمع میشه، این کوتاه میشه، کوتاه میشه، تا موقع زوال ظهر که میرسد این سایه در بعض مناطق منعدم میشه، به کلی از بین میره، اما در اکثر مناطق نه، به نهایت درجه یک کمی میرسه، از بین نمیره. اون وسط ظهر هم که هست، در اون موقع با سایه هست، یه مقداری از سایه به سمت مغرب هست، ولی میچرخد تا به سمت مشرق میفته، چون بعد میگه ظهر زوال ظهر شد و آفتاب به سمت مغرب زوال پیدا کرد، سایه به سمت مشرق میفته، از موقع طلوع خورشید به سمت مغرب سایه طولانی همه هست، ای جمع میشه، کوتاه میشه، تا موقع زوال ظهر دیگه نهایت درجه کوتاهی در مناطق ما، اما در بعض مناطق استوایی منعدم میشه، مثل در مکه ظاهرا در هر سالی در دو روز سایه منعدم میشه، یعنی موقع زوال ظهر هر چرا که نگاه کنیم میبینیم سایه ندارد در موقع زوال ظهر، چون آفتاب به طور مستقیم محاذی میشه با همون شیء و با اون جسم، وقتی به طور مستقیم محاذی شد دیگه سایه ندارد. بعد از زوال ظهر دوباره سایه پیدا میشه، به سمت مشرق سایه پیدا میشه. این مد و ظل و قبض و ظل، یعنی گسترش میده سایه را، دوباره بر میچیند، تدریجا سایه را میگستراند و سایه را بر میچیند. این خودش یه آیتی است از آیات الهیه. علم تر کیف مد الظل، اونتا سایه عرض شد در نظر ما خیلی فایده ای ندارد، ولی برای انسان های بیابانگرد و صحرانشین و که همیشه تو آفتاب هستن خیلی سایه بهشون ارزش داره. میگردن یه درختی، یه کوهی مثلا که سایه بیفکند، در اون سایه استراحت کنن. سایه برای اونها قیمت دارد، ارزنده است، برای ما چیز مهمی نیست. لذا سایه خورشید سواران طلب، اون شاعر که میگه رنج خود و زحمت راحت یاران طلب، رنج خود و راحت یاران طلب، سایه خورشید سواران طلب. خورشید سواران ظاهرا مراد کشاورزان است. کشاورزان تو بیابان کار میکنن، اینا خورشید سوارن، یعنی گویی که بر خورشید سوارن، چون سایه ندارن دیگه، گویی بر خورشید سوارن، مرکبشون خورشیده. گاهی آفتاب قبا گفته میشه، فلان کس آفتاب قباست، یعنی هیچ لباسی جز خورشید نداره، همش تو خورشید زندگی میره، تو آفتاب زندگی میکنه دیگه، قباش آفتابه، لباسش آفتابه. اینجا همینجور مرکبشون آفتابه. انسانهای کشاورز و تو بیابان کار میکنن، اینها خورشید سوارن. رنج خود و راحت یاران طلب، سایه خورشید سواران طلب، یعنی آرزو کن که اونایی که تو خورشید میسوزن به سایه برسن، تلاش کن که اونها به سایه برسن، به آسایش و آرامش و راحتی برسن. منظور که سایه خیلی ارزش دارد برای انسانهایی که تو گرما و آفتاب زندگی میکنن و زندگی سوزانی دارن، آفتاب سوارن. پس این مهمه، ولذا آیتیست، نعمت خداست و در این حال آیتیست، یعنی نشاندهنده حسابه. یک کسی حسابگری میکند در عالم، تدریجا سایه را میگستراند و تدریجا هم جمع میکند. و اگر بنابود دفعی باشه بازم ضرر داشت، دفعتا سایه پیدا نمیشود، دفعتا هم جمع نمیشود، دفعتا نور پیدا نمیشه، دفعتا ظلمت پیدا نمیشه. این رو حساب دیگه، که اگر ناگهان الان که اینجا نور هست خاموش بشه، ما ناراحت میشیم، چشم ما ناراحت میشه. اگر در همون حالی که ظلمت ناگهان روشن بشه، خب بازم ناراحت میشیم. اگر تدریجی باشه، کم کم نور کمرنگ بشه، کمرنگ بشه تا تاریک بشه، خب این عادت میکنه و برای چشم منفعت داره. خداوند جوری تنظیم کرده که نور با تدریج مبدل به ظلمت میشه، ظلمت هم با تدریج مبدل به نور میشه، که اینجا هم قبضنا الیه قبضن یسیرا، احتمال این هست قبض یسیر یعنی قبض آهسته و تدریجی، تدریجا ما این سایه را قبض میکنیم، برمیچینیم، دفعتن اینجور نیست. یا قبضن یسیران احتمال داره، یعنی به طور آسانی، برای ما خیلی آسانه، خیلی راحته، برای ما کاری نداره که نور را دفعتم تبدیل به ظلمت کنیم یا ظلمت تبدیل به نور، برای ما آسانه قبض و بست، برای ما آسانه. یا اینکه تدریجیه. پس قبضن یسیرا دو احتمال دارد، قبضناه الینا قبضن یسیرا، سایه را به قبض یسیر به سمت خود میچینیم، برمیچینیم، یعنی به طور تدریجی یا خیلی راحت و آسان که معونه ای نداره. حالا این مد و ظل که سایه گسترده، همون که عرض شد سایه ایست که از صبح پیدا میشه و از طلوع فجر پیدا میشه تا طلوع شمس، یا سایه ای که از طلوع شمس پیدا میشه تا زوال ظهر و بعد از ظهر، این هر دو محتمله. و بعضی هم گفتن که مراد همون شبه، شب از اول غروب تا به طلوع آفتاب سایه است دیگه، سایه نیم کره زمینه. هم نیم کره زمین الان این سم سایه انداخته، شب اون سمت نیلکره الان روشنه، اون سمت الان آفتاب طالع است، تو روز زندگی میکنن و ما الان در شب زندگی میکنیم. این سایه همین نیمکره است که وقتی زمین موازی با خورشیده، این سمتش یه سایه مخروطی شکلی دارد که ما الان در همون سایه مخروطی شکل زمین زندگی میکنیم. اون سمت آفتابه. صبح که طلوع کرد ما میفتیم به سمت روز، اونها میفتن به سمت سایه. پس این احتمال هم هست که مد و ظل، یعنی همون سایه‌ای که شب را به وجود می آورد، امتداد دارد تا طلوع شمس، و دوباره شمس که طالع شد این سایه به اون سمت می گفته. خب این حسابه، خب همون میشه، یعنی نور کمرنگ، نور کمرنگ میشه. و الان تر الی رب که کیف مد الظل، به هر حال ندیدی نیندیشیدی در این جریان که چگونه خدای تو سایه را میگستراند. حالا این سایه همون شب باشه که سایه نیمکره است، یا مراد بین طلوعین باشه که از طلوع فجر تا طلوع شمس این سایه است، این نور کمرنگ دیگه. و بهترین وقت هم همونه، بهترین اوقات همون وقت بین طلوعینه، نه خیلی نور است و خیره کننده است نه ظلمته، و رضا بهشت را فرموده اند تقریبا هواش به همین کیفیته، هوای بهشتی هوای بین طلوعینه. و در سوره واقع هم خداوند از نعمتهای بهشتی ظل ممدود را حساب کرده، و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود. معلوم شد ظل ممدود یه نعمتیه، حالا در دنیا هم داریم، منتها موقته و خیلی اون بروز اون چران ندارد، ولی در بهشت یکی از نعمتهای بهشتی ظل ممدوده، سایه گسترده است. حالا باز ما درست نمیفهمیم، با اینکه اونجا حالا لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، حتی شمسن به اون کیفیت نیست، اما سایه بهشتی به چه کیفیته ما نمیفهمیم. همینقدر میدونیم که سایه بهای بهشتی نسبت به سایر اوقاتش یه امتیاز خاصی داره، که حالا اون امتیاز چگونه است تا اونجا نرسیم نمیفهمیم. رو قیامت شو، قیامت را ببین، تا در دنیا هستی قیامت را نمیبینی. یه شبهی ما از دور چیزی به ذهن ما میرسه، ولی ما نمیفهمیم درست اصلا بهشت قیامت چجوری هست و اون سایه اش چجوریه و هواش چجوریه، ما نمیفهمیم. به همین مقدار ارائه نعمت و ارائه قدرت میکنن. ولو شاء لجعله ساکنا، اگه میخواست قدرت داشت همین سایه را ثابت قرار میداد، متحرک نبود که گسترده بشه دوباره جمع بشه، همیشگی بود دیگه، اون همیشگی زیان داشت. قدرت میتوانست این کار را کند، اما حکمت نمی کنه. از اون نظر که قادر است میتواند شب را ثابت نگه بدارد و هیچ آفتاب طلوع نکند، ولی چون حکیم است نمی کنه این کار را. چون حکیم است مقداری شب میکنه مقداری روز میکند. این روی حکمت. قل ارائیتون ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. اگر بنا بود ذات اقدس حق شب را بر شما مستمر کند، همیشگی کند، بود قدرتی در عالم که اون آفتاب رفته را برگرداند؟ الان رفته خورشید دیگه نیست در دست ما، هست قدرتی بتواند خورشید رفته را برگرداند؟ اگر اون قدرتی که برده دیگه برنگرداند، شما چه میکنید؟ ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه، اگه همش روز بود هیچ وقتی شب نمیشد، اون وقت هیچ قدرتی بود که ان یأتیکم بلیل تسکنو فیه، که شب بیاد درش سکونت کنید آرامش پیدا کنید، بود قدرتی؟ پس رحمت خدا اینه، من رحمت هی جعل لکم اللیل و النهار لتسکنو فیه و لتبتغو من فضلهی و لعلکم تشکرون. قدرتش میتواند شب را دائمی کند یا روز را دائمی کند، اما رحمتش نمی کند، چون رحمت دارد برای شما هم شب می آورد هم روز می آورد که شب آرامش پیدا کنید و قوا را تجدید کنید و روز به فعالیت بپردازید. لتسکنوا فیه شب، ولی تبتغوا من فضله روز ولعلکم تشکرون. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، و خود خورشید را ما دلیل سایه قرار داده ایم که اگر خورشید نبود سایه مفهوم نداشت. اصلا میفهمی سایه یعنی چه؟ چون خورشید هست میفهمین سایه را، اگر نبود نمیفهمیدیم. اگر نور نبود ظلمت نمیفهمیدیم، اگر ظلمت نبود نور نمیفهمیدیم. چون تاریکی میبینیم روشنا را هم میفهمیم، چون روشنایی میبینیم ظلمت را میفهمیم. تعرف الاشیاء به ازدادها، و لذا هر چه زد دارد شناخته میشه. علت این که خدا را غالبا نشناختیم چون زد ندارد، ما هرچه از زدش میشناسیم دیگه. چون شب آمده فرمه روز آمده، روز رفته شب آمده، زمستان میره تابستان میفهمیم، تابستان به زمستان میفهمیم. ولی چون خدا زد ندارد غالبا نمیفهمیم. کوردلانن نسبت به ذات اقدس حق، چون همیشه هست، نمیشود یه لحظه ای خدا نباشد تا در اون نبودش بفهمیم خدا یعنی چه. حالا مثل ماهی ها دیگه، چون همیشه تو آبن نمیفهمن آب یعنی چه، چون همیشه تو آبن دیگه، از آب استفاده میکنن و نمیفهمد آب یعنی چه. وقتی که افتاد رو خشکی میفهمد آب یعنی چه دیگه، ولذا خوش اون وقت میفهمد کار گذشته دیگه. چون وقتی افتاد رو خاک جان میده، در موقع جان دادن میفهمد که عجب تو آب بوده و نمیفهمیده، و حالا که در حال جان دادن رفت میفهمه آب دیگه، اون شناسایید به دردش نمیخوره. ولی چون خدا زد ندارد شناخته هم نمیشود. حالا چون شمس زد دارد، سایه زد شمسه، ولذا جعلنا علیه دلیلا، ما شمس را دلیل بر سایه قرار داده ایم. و ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، و بعد ما سایه را گفتیم که به آسانی یا با تدریج به سمت خود جلب می کنیم. بازم آیت دیگه، و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اوست که شب را لباس شما قرار داده. مگر لباس هم ساتر است و هم آرامش بخشه دیگه. ساتر انسان است، عیبها را می پوشاند، کسی حاضر نیست اوریان بیاد تو مردم، ساتر دارد و هم آسایش میده از سرما، از گرما آدم حفظ میکنه دیگه. شب چنین است، شب هم ساتر است، عیبها را می پوشاند، کارهایی که انسان مایل نیست روز انجام بدهد در ظلمت شب انجام میدهد، و هم اینکه آسایش میبخشه، هم ساتریت دارد هم آرام بخشه. و والذی جعل لکم اللیل لباسا و نوم سباتا، و خواب را هم برای شما تعطیل کننده فعالیت ها قرار داده. چون سبات یعنی قطع و تعطیل کردن چیزی. اگر روز شنبه را یوم السبت میگویند، برای اینکه در برنامه کار یهود این بوده که روزهای شنبه تعطیل میکردند، چون شنبه روز تعطیلی اونها بود و فعالیت ها ترک می شد، روز شنبه را یوم السبت گفتند. پس سبات یعنی تعطیل شدن کار و آرامش. مثلا انسان وقتی می خوابد، خواب سبات تعطیل می کند دیگه، تمام قوا از کار می افته. آدم وقتی خوابید فقط قلب دارد کار می کند و تنفس داره کار می کند، دستگاه هضم خیلی آرامتر کار می کند. در خواب بعض قوا که مشغول کارن، قلب در حال کاره و تنفس در حال کاره، اما آرامتر تا قوا تجدید بشود. و لذا سایر قسمت ها از کار میفته. و جعلنا و نوم سباتا و جعلنا النهار نشورا، روز که میشود مثل قیامتی رستاخیز برپا میشه دیگه. روز که شد دیگه همه موجودات به کار میفتن دیگه، حیوان ها از لانه ها بیرون میان، انسان ها از خانه ها بیرون میان، یه محشری برپا می شود و یوم النشور درست میشه. و لذا هر روز یوم النشور میشه. خورشید که طلوع می کند، بله، تمام انسان ها و حیوان ها به کار مشغول می شوند. شب که می شود شیپور خاموشی در عالم می دمند و همه دارن رو به آرامش و خواب می روند. حیوانات به لانه هاشان می روند، انسان ها به خانه هاشان. بله، انسان حریص در شب مشغول کار میشه. اونو که حریص خیلی حرص داشته باشن، شب مشغول کارن. و جعلن نهارا نشورا، و رضا رسول اکرم وقتی از خواب بیدار میشد، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی ثم الیه النشور، خدا را هم میکنم که ما را میرانید و دوباره زنده ام کرد. چون خود النوم اخو الموت دیگه، خوابیدن برادر مرگه. وقتی آدم خوابید میشه که مرده است دیگه، منتها مرده موقت چند ساعته، میمیرد دوباره از خواب برمیخیزه، اما یک وقت میمیرد دیگه بر نمیخیزه. دیگه بعد از 700 سال و 1000 سال و چند هزار سال با شیپور نفخ سور دمیده شود و همه از قبرها برخیزند دیگه. بنابراین در طول عمر ما هر شب خداوند مرگ و حیات نشون میده، مردن و زنده شدن. 7 ساعت میمیرید دوباره زنده میشوید. همینجور هی هر شب شما را میخوابانم زنده تون میکنم، میخوابانم بیدار میکنم، یه شب شما را میخوابانم دیگه بیدارتون نمیکنم، دیگه تا نفخ سور بشود دیگه. اون روز خواهی گفت که عجب، مرا برگردان به دنیا کار انجام بدم. جواب میدیم اولم نعمرکم ما بتذکر و هی من تذکر، به شما یک عمر ندادم؟ 70 سال، 60 سال، 50 سال هی خواباندم بیدار کردم، خواباندم بیدار کردم، هی خواستم بفهمانم یه چنین جریانی هست، مردن و بیدار شدن، خوابیدن و بیدار شدن، مردن و زنده شدن هست، نفهمیدی؟ اولم نعمرکم ما بتذکر و فیه من تذکر. به هر حال پس این جمله، این آیه شریفه که هم شب را لباس قرار دادیم و هم خواب را وسیله آسایش شما و روز را هم وسیله کار قرار دادیم که و جعل النهار نشورا، که قیام برمیخیزید. حالا افراد منتشر میشوند در صحنه اجتماع یا روح منتشر میشود در سراسر بدن و مشغول کار میشه. این هم آیات شریفه. خب حالا ایام هم ایام تولی داریم هم تبری داریم دیگه، یعنی ما هم باید محبت خاندان عصمت را در دل زنده نگه داریم، هم براءت از دشمنان اونها را. یکی از رو دشمنها که امروز روز مرگش بوده است و ما از این جهت خوشحالیم، واقعا از عمق جان میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک، خداوند لعنت کند لحظه به لحظه بر درکات اون کسانی بیفزایه که از روز اول باب ظلم و ستم را به در خانه اهل بیت علیهم السلام گشودن و دست ظالمان را به روی اونها باز کردن. و خداوند واقعا بر درکات اون آدمی که هرچه هست از اون گور او برمیخیزد و خودشون را نزدیک کردن به پیغمبر اکرم، ولی در همون حال هم عذاب خداوند برشون لحظه به لحظه نازل می شود. صرف اینکه نزدیک بودن قبرشون به قبر رسول اکرم که اثری بر اونها نخواهد داشت، بلکه بر عذابشون خواهد افزود دیگه. پروردگار را به حرمت مولا المتقین علیه السلام لحظه به لحظه بر محبت ما نسبت به اون حضرت بیفزا، و لحظه به لحظه بر دشمنی ما، بغض ما، عداوت ما نسبت به دشمنانشان مخصوصا دومی بیفزا. اللهم لعنهم لعنا وبیلا و عذبهم عذابا علیما و احشرهم و اتباعهم الى جهنم زمرا. پروردگار را به حرمت امام عاص در فرجش تعجیل بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما، نسل ما را محب اهل بیت و مبغض دشمنانشون قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.